ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی طاهر روشان در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارشی داریم در مورد این که با افزایش موارد مثبت کرونا، یک شفاخانه دیگر در کابل فعال شد. یک مقام وزارت صحت میگوید
خانه دوستی افغان اندونزیا که در شرق کابل ناحیه 12 احمد شاه بابا مینا موقع دارد، دیروز به خاطر مریضای کرونا افتتاح گردید.
به خاطر جنگ های شدید در شارهای نمبر 1 فاریاب، از چند روز به این سو این شارها بسته شده است. یک دکاندار در مرکز ولایت می گوید
ناامنی در شهرهای بین دولت آباد و میمنه کاروار ما توقف نموده، در خانه بیکار هستم.
در مسائل جهانی صحبت در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران. بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تهدیدها به افغانهایی که با قوای خارجی کار کردند بیشتر شده. یک تن از آنان می گوید
نیروهای ناتو در حال برآمدن هستند، چون شاید طالبا دوباره پس در قدرت شوند، ما را خواهد دنبال کردن و ما بسیار تهدید است.
عزیزی بانک یک مشتریش که ادامه کند پولهایش در این بانک گم شده، میلیون ها افغانی پرداخت خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را داریم. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
سازمان ملل متحد می گوید که تقریباً 3 میلیون تن در سراسر جهان به شمول افغانستان در سال گذشته بیجا شدند. ایرانی ها برای گزینش رئیس جمهور آینده ایشان امروز رأی می دهند و جتای اسرائیل برای دومین بار در این هفته اهداف را در غزه بمباران کردند. سلام، خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که تقریباً 3 میلیون نفر از خانه هایشان در سال گذشته در سراسر جهان به شمول افغانستان بیجا شدند. این اداره امروز در یک گزارش گفت که جنگ، خشونت، اذیت و آزار و نقض حقوق بشر سبب بیجا شدن این افراد شده. بر اساس این گزارش، نزدیک 70% متاثر شدگان از 5 کشور یعنی افغانستان، سوریه، ونزوئلا، سودان جنوبی و میانمار هستند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که تنها از آغاز سال روان هجری شمسی به این سو نزدیک 18,000 خانواده به اثر جنگ در این کشور بیجا شدند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، و نورلان یرمک بایوف، وزیر دفاع قزاقستان، موافقت نامه همکاری نظامی را امضا کردند. در خبرنامه امروز دفتر شورای امنیت ملی افغانستان از امضای موافقت نامه خبر داده شده، اما در آن زمان امضای موافقت نامه مشخص نیست. بر اساس خبرنامه، تمرین مشترک دو کشور، همکاری طبی، عصری سازی تجهیزات، حمایت فنی و لوجستیکی، آموزش نظامی و همکاری در بخش اطلاعات نظامی شامل موافقت نامه اند. یک جنرال ارشد اردو برای رهبری عملیات بازپسگیری ولسوالی های شهرک و تولک وارد ولایت غور شده. این ولسوالی ها حدود 2 هفته پیش به دست طالبان افتادند. عبدالظاهر فیض‌زاده، والی غور، به رادیو آزادی گفت که با رسیدن جنرال نورالله قادری، 2 ولسوالی به زودی از طالبان پس گرفته خواهند شد. و افزود
برای ما از کابل به خاطر سوقیدار بهتر جنرال قادری قماندان فرقه بگرامی است. وزارت دفاع او را روان کرده به خاطر تنظیم و ترتیب لوای 4 پیاده و همچنان سوقیدار بهتر جنگ.
به دنبال آغاز روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می، خشونت‌ها در بخش‌های مختلف این کشور افزایش یافته. ایرانی‌ها برای گزینش رئیس جمهور آینده‌شان امروز رأی می‌دهند. مرکزهای رأی دهی هفته صبح باز شدند و تا 12 شب باز خواهند بود. بسیاری‌ها باور دارند که رئیس جمهور پیشاپیش مشخص شده. انتظار می‌رود که ابراهیم رئیسی، روحانی تندرو 60 ساله که رئیس قوای قضایی ایران است، جانشین حسن روحانی رئیس جمهور کنونی شود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در این مورد بیشتر میگوید.
بسیار فیلتر شورای نگهبان شدید بود در این دور انتخابات. حتی کسایی که مردم فکر میکردن تایید صدارت خواهند شد و از شخصیت های حکومتی بودن رد شدن و تنها شخصیت هایی موندن که اقبال عمومی بهشون زیاد نیست و ابراهیم رئیسی تقریبا برای خیلی هم مسجل هست که رئیس جمهور خواهد بود، که ابراهیم رئیسی که الان رئیس قوه قضاییه است، مگر اینکه اتفاق خیلی عجیبی بیفته.
رئیسی در سال 1988 از یک رشته محاکمه های سریع نظارت کرده بود که در نتیجه آن هزاران زندانی سیاسی به مرگ و اعدام محکوم شدند. جت‌های اسرائیل برای دومین بار در این هفته اهداف را در غزه بمباران کردند، پس از آن که جنگجویان از قلمرو فلسطین به جنوب اسرائیل بالون‌های آتش‌زا فرستادند. این وضعیت آتش‌بس شکنن میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس را تهدید می‌کند. آتش‌بسی که در ماه گذشته به 11 روز درگیری میان دو طرف پایان بخشید. اردوی اسرائیل گفته که مکان‌های نظامی و یک محل پرتاب راکت گروه حماس را هدف قرار داده. و محسن رضایی تکواندوکار افغان قهرمان 24مین دور رقابت‌های آسیا شد. اولین بار است که یک تکواندوکار از افغانستان مقام قهرمانی را در سطح آسیا کسب می‌کند. ذبیح الله شهزاد مسئول مطبوعات فدراسیون تکواندوی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که رضایی مدال طلا را از این رقابت‌ها به دست آورده. رضایی در وزن 58 کیلوگرم حریفان خود از کویت، تایوان، پاکستان و کوریای جنوبی را شکست داد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. چهارمین شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در حال در کابل آغاز به فعالیت کرد که شب گذشته برخی رسانه‌ها به نقل سفارت آمریکا خبر دادند که 114 کارمند این سفارت به بیماری کووید 19 مبتلا شده و یک تن هم جان باخته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داده است که حالا تقریبا تمام فعالیت‌های این سفارت در کابل متوقف است، اما وزارت صحت عامه افغانستان شفاخانه دوستی افغان اندونزیا در کابل را به خاطر جلوگیری از گسترش موج سوم ویروس کرونا برای تداوی بیماران کووید 19 اختصاص داد. مسئولان این وزارت میگویند که با فعالیت این شفاخانه سطح تداوی بیماران افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان در حال از فعال شدن چهارمین شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 در کابل خبر داده است که به تازگی 114 تن از کارمندان سفارت آمریکا در کابل مصاب به بیماری کووید 19 شده و از این میان یک تن هم جان باخته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داده است که تقریبا تمام کارهای این سفارت حالا متوقف شده است. پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود که سفارت آمریکا در کابل به دلیل تهدیدات امنیتی تعداد کارمندان خود را کاهش داده است. گزارش‌ها در مورد سفارت آمریکا در حال منتشر می‌شود که وزارت صحت عامه افغانستان چهارمین شفاخانه را در کابل برای تداوی بیماران کووید 19 اختصاص داده. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی در مورد فعال شدن این شفاخانه گفت:
شفاخانه دوستی افغان اندونزیا که در شرق کابل دیروز به خاطر مریضای کرونا افتتاح گردید، این شفاخانه دارای 50 بستر بوده و همه وسایل طبی ضروری در واقعات عاجل که برای از او ضرورت می باشد در این شفاخانه موجود بوده. ما می توانیم نو در بالای دیگر شفاخانه کرونا در شهر کابل موقع دارند کم بسازیم.
آقای علیزاده میگوید که این اقدام با توجه به نیازمندی که برای تداوی بیماران کووید 19 وجود داشت گرفته شده است. شفاخانه دوستی افغان اندونزیا در شرق کابل در مربوطات ناحیه 12 در منطقه احمدشاه بابا مینا واقع دارد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، قبل از شفاخانه دوستی افغان اندونزیا، 3 شفاخانه دیگر به نام های افغان ژاپن، علی جناح و قصبه در کابل برای تداوی بیماران کووید 19 اختصاص داده شده بود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 100,000 تن به بیماری کرونا در افغانستان مصاب شده و حدود 4,000 تن جان باختند.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاهراه نمبر 1 فاریاب در مسیر جوزجان میمنه به علت وجود جنگ در رسوالی های دولت آباد و شیرین تگاب از یک هفته به این طرف برای رفت آمد موترها مسدود است. وسایل خرد مسافربری از راه های فرعی می توانند به میمنه برسند، اما ده ها موتر باربری در این شاهراه برای ختم جنگ لحظه شماری می کنند. این وضعیت برخی دکانداران و رانندگان را در فاریاب نگران ساخته است. بیشتر در این گزارش.
دکان پر رونق ماهی ظرفشویی فروشی محمد شاکر در شهر میمنه همکنون خالی است. محمد شاکر میگوید که از یک هفته به این طرف جنگ در مسیر شاهراه نمبر 1 شدت یافته. طالبان با ایجاد موانع اجازه نمیدهند که موتر پر از بار وی و شهر میمنه برود. محمد شاکر یگانه نانوار فامیلش است که مصارف 6 فرزند و خانمش را از طریق دکانداری تأمین می کند. او اکنون نگران است.
وضعیت دکان ما خوب نیست. موادای ما خلاص شده. راه عمومی بند است. موتورها کلان رفت آمد ندارد. روزانه اعتماد داره. 80 افغانی 12 افغانی متضرر می شویم. مشتری ما دست خالی میرن. می پرسن که کی میای. بعدشان ناراحت میشن. میگن که ما از راه دور آمدیم. میگن. ما میگم که اینه میای. همه روز منتظرین آمدن موادای دکان خود است.
حفیظ الله در مسیر شاهراه نمبر 1 راننده موتر باربری است. او پدر 4 فرزند می باشد. حفیظ الله نیز از این شاهراه روایت های تلخی دارد. او می گوید که بارها در بین جنگ گیر مانده و به موترش مرمی اصابت کرده است. اکنون موتر پر از خشت پخته حفیظ الله در ولسوالی دولت آباد بند مانده. این وضعیت او را از کارش دل سرد کرده است.
مدت چندین روز به این سو با وجود ناامنی در شهر بین دولت آباد و میمنه کاروار ما توقف نموده، در خانه بیکار هستم. نه کار برای کردن دیگر دارم و نه وظیفه دیگر. اما مشکل اساسی این هست که غیر از من دیگر هیچ کسی نانآور خانه نیست. از یک طرف غم روزگار و از طرف دیگر اندیشه فایده کردن کار دیگر.
طول شاهراه نمبر 1 فاریاب از اندخوی تا میمنه نزدیک به 200 کیلومتر است. بخش های آن از مدت 4 سال بدین طرف در کنترل گروه طالبان است. با این علت این مسیر برای نظامیان و کارمندان دولتی بسته است. بنابر گفته رانندگان و مسافرین در این اواخر طالبان با ایجاد موانع از رفت و آمد وسایل در این شاهراه جلوگیری کردند. از این که چرا به این کار دست زدند طالبان تا حالی چیزی نمیگویند. اما مسئولین امنیتی به شمول آیت الله قمندان کندک شاهراه در فاریاب میگویند که طالبان این شاهراه را بند کردند، اما آنان در مورد این که چه زمانی امنیت این شاهراه را برقرار میکنند چیزی نمیگویند. با این حال شماری از باشندگان شهر میمنه میگویند که با تداوم بندش شاهراه نمبر 1 قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده است. میرویس جهید یکی از ساکنان محلی فاریاب نگران است.
قیمت ها گراف قیمت ها روز بر روز بالا میره. باور به خدا کنین شما، حتی بادنجان رومی را زمانی که چند وقت پیش یعنی یک ماه پیش ما با قیمت 30 افغانی میخریدیم، ولی حالا شده 60 افغانی یا بیشتر از او. همه مواد های ارتزاقی همه قسم قیمتشان بالا و بالاتر شده میره و مردم از این ناحیه خیلی نگران هستن. به عنوان یک شهروند از این بابت نگران هستم.
باشندگان فاریاب به شمول حفیظ الله و محمد شاکر مانند همه مردم افغانستان از گروه طالبان و از دولت افغانستان میخواهند که صلح کنند، اما با وصف تلاش ها در مورد گفتگوهای صلح، جنگ در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز هم شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز صبح آغاز شده و مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند. ما همین لحظه در استودیو از بخش فردای رادیو آزادی خانم هنا کاویانی را داریم. تشکر از اینکه جام هستین. سلام بر شما. در آغاز درباره روند انتخابات تا به حال یک چند جمله به شنونده‌های ما بگویید.
حتما. فقط من اشاره بکنم که در کنار انتخابات ریاست جمهوری امروز در ایران، سه انتخابات دیگر هم برگزار میشه. شورای شهر و روستا که انتخابات مهمی هست با توجه به اینکه درباره مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای و شهرهای کوچکتر و روستاهاست، و دو انتخابات میان دوره مجلس و انتخابات مجلس خبرگان. برای همین این کمی در سایه انتخابات مهم ریاست جمهوری رفته، اما این انتخابات هم برگزار خواهد شد. مردم پای صندوق رأی رفتند، اما اونطور که پیش بینی هم میشد، در بسیاری از نظرسنجی‌های داخل ایران و بیرون از ایران نشان دهنده این هست که مشارکت سیاسی، رأی دادن امسال بسیار کاهش پیدا کرده و ممکنه دست کم در نظرسنجی‌هایی که در داخل خود ایران، در نظرسنجی‌هایی که در وابسته به دولت باشه یا وابسته به حکومت باشه، ما شاهد یک ریزش بین 20 تا 30 درصدی مشارکت در مقایسه با انتخابات پیشین هستیم در سال 1396 که آقای روحانی برای دور دوم رئیس جمهور شده.
خب سوال برای شنونده پیدا میشه که اول چند نامزد بر ریاست جمهوری وجود داره، و دومی که چون تمام نامزدهایی که بر ریاست جمهوری ایران تعیین میشن باید از فیلتر و یا ذره‌بین شورای نگهبان بگذرن، یعنی همه تقریبا مردم نظام هستن.
درسته.
اما باز هم در بین مردم نظام هم شاید کسانی باشن که میانه رو و یا تندرو باشن. میانه روا کی هستن و تند روا کی هستن؟
در ابتدا 7 نامزد از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. بسیاری از افرادی که حتی در مناصب بالای حکومتی بودند موفق نشدند که نامزد ریاست جمهوری باشند. 7 نامزد تبدیل به 4 نامزد شدند. 3 نامزد از رقابت کنار رفتند، کنارگیری کردند. همکنون رقابت اصلی و کسی که پیش بینی میشه رئیس جمهوری آینده ایران هست، ابراهیم رئیسی که همکنون رئیس قوه قضاییه ایران هست، فردی است که همونطور که اشاره کردید از جناح تندروتر در ایران هست. رقیب او عبدالناصر همتی است، پیشتر رئیس بانک مرکزی ایران بوده، نزدیک هست به دولت حسن روحانی. شانس او کم ارزیابی شده به همین جهتی که اشاره کردم که مشارکت پایین هست. اون عده‌ای که پای صندوق رأی نمیرن کسانی هستند که پیشتر به نامزدهای میانه روتر یا اون چیزی که موسوم به اصلاح طلب در ایران هست رأی میدادند. دلیل مشارکت نکردن اونها هم مجموعه ای از اتفاقات هست، از مشکلات شدید اقتصادی که در پی سوء مدیریت در کنار تحریم‌ها اتفاق افتاده، تا سرکوب آزادی‌های مدنی، سرکوب اعتراضات، کشته شدن معترضان، و اینها مجموعه ای شده که بسیاری امسال از صندوق رأی قهر بکنن.
بسیار تشکر خانم هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. عزیزی بانک به اساس حکم محکمه 8 میلیون افغانی به یکی از مشتریانش که ادعا کرده پولش در این بانک گم شده پرداخت خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این فیصله توسط محکمه ابتدایی تجارتی کابل در 28 میزان سال 1399 صورت گرفته است و توسط استر محکمه تایید شده. مسئولان عزیزی بانک در این باره حاضر به پاسخگویی نشدند، اما مسئولان بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند هیچ پول از عزیزی بانک گم نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادعای گم شدن پول یکی از مشتریان عزیزی بانک و پرداخت غرامت 8 میلیون افغانی از سوی عزیزی بانک. بانک مرکزی با نشر اعلامیه گفته است که بر اساس فیصله نهایی استر محکمه، عزیزی بانک 8 میلیون افغانی را به یکی از مشتریانش به نام عبدالاحد پرداخت خواهد کرد. بر اساس معلومات بانک مرکزی، عبدالاحد میان سالهای 2010 تا 2011 میلادی در عزیزی بانک حساب داشته و 8 سال بعد یعنی سال پار ادعای گم شدن پولش را از این بانک کرده است. در این اعلامیه آمده محکمه ابتدای تجارتی کابل در 28 میزان 1399 تفاهم نامه تسویه حساب میان مشتری و عزیزی بانک را تایید کرده که پس از پرداخت این مبلغ به مشتری هر دو طرف در آینده بر یکدیگر ادعا نخواهند داشت. در حالی در اعلامیه از پرداخت 8 میلیون افغانی از سوی عزیزی بانک به فردی به نام عبدالاحد گفته شده که یار محمد رستم رئیس دفتر ریاست بانک مرکزی افغانستان به رادیو آزادی میگوید هیچ پولی در این سالهای یاد شده از عزیزی بانک گم نشده است.
ما بازم تایید میکنیم که قضیه بین بانک و یک مشتری هستند. با اساس معلومات ما در قضیه متذکره قبلا کمیسیون حل منازعات مالی محکمه تجارتی کابل تصمیم گرفتن و بعدا دستور محکمه فیصله محکمه را تایید کردن. همچنان یک سند تسویه یا سیتلمنت اگریمنت هم بین سهامدار عزیزی بانک و عبدالحد نام به امضا رسیده که با اساس از او طرفین هیچ حق دعوا بالای یکدیگر در آینده نداشت.
آقای رستم نمیگوید که اگر پول از حساب عزیزی بانک گم نشده است، این بانک چرا 8 میلیون افغانی به عبدالحد میپردازد. تلاش کردیم در این باره دیدگاه مسئولان عزیزی بانک را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. خواستیم در این باره با عبدالحد هم به تماس شویم، اما موفق به برقراری تماس با او نشدیم و به همین علت اطلاعات کافی درباره او در این گزارش گنجانیده نشده است. با این همه بانک مرکزی افغانستان میگوید این قضیه هیچ تأثیر منفی روی فعالیت‌های عزیزی بانک نخواهد داشت، زیرا نسبت سرمایه و نقدینگی عزیزی بانک در بین سکتور بانکداری در درجه بالاتر قرار دارد. هرچند بخش بانکداری خصوصی در افغانستان در 20 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، اما این روند با فراز و فرودهای نیز همراه بوده. در سالهای پیش کابل بانک نخستین بانک خصوصی افغانستان ورشکست شد که نظام بانکی نوپای افغانستان را در سطح ملی و بین‌المللی تکان داد. علت اصلی بحران این بانک کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهامداران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را بر عهده داشتند پول هنگفته را برای سرمایه گذاران در بازار مسکن دبی از کابل بانک خارج کرده بودند. تمام بدهی های کابل بانک حدود 900 میلیون دلار برآورد شده است. پس از آن بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را بر عهده گرفت و نام آن را به کابل بانک نو تغییر داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افغان‌هایی که با قوای بین‌المللی در افغانستان کار کردند بعد از خروج این نیروها به خطر روبرو هستند. آنها میگویند که این خطر تنها خودشان را نه، بلکه خانواده‌هایشان را نیز تهدید می‌کند. صدها افغانی که به حیث ترجمان، محافظ و کارمند با قوای خارجی در افغانستان همکاری کردند از سوی طالبان کشته شدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را تا لحظات بعد می‌شنوید. رادیو آزادی. طالبان از سالهای سال تهدید کردند که افغانهایی را که با قوای امریکایی و ناتو در افغانستان کار کردند میکشند و آنها را خائن ملی میخوانند. حالا که در ماه سپتامبر تمام قوای بین المللی افغانستان را ترک میکنند، ده ها هزار افغانی که با آنها کار کردند با ترس و هیجان به سر میبرند. ترس و نگرانی آنها بجاست، زیرا طالبان در چند سال گذشته صدها افغانی را که با قوای خارجی کار کردند یا اعضای خانواده هایشان را به قتل رساندند. با افزایش خشونت ها در ماه‌های اخیر این ترس و نگرانی بیشتر شده است. از آغاز مرحله خروج قوای بین المللی از افغانستان در اول ماه می تا حال چندین ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و آنها بعض شهرها و قرارگاه ها را هم محاصره کردند. ایالات متحده و کشورهای دیگر که قوای آنها از افغانستان خارج می شوند برنامه های خاص مهاجرت را ترتیب دادند تا به افغانهایی که با خطر روبرو هستند کمک کنند که از این کشور بیرون شوند. در حدود 300 هزار افغان در ظرفیت‌های مختلف از جمله آشپز، میخانیک، ترجمان، محافظ و غیره با خارجیان کار کردند. اما بسیاری از این افراد شکایت دارند که به درخواست مهاجرتشان پاسخ داده نشده و بعضی ها حتی بیش از یک سال می شود که منتظر پاسخ هستند. گروه های حقوقی که این قضایا را تعقیب می کنند بسیار بتی پیش می روند که این عمل کارمندان سابق افغان آنها را با تهدید جدی روبرو می کند. عبدالوکیل جوان است که از سال 2004 تا 2008 در قرارگاه بگرام با امریکایی ها کار کرده، ولی سرنوشت درخواست مهاجرتش به امریکا نامعلوم است. او می گوید
ما بسیار نگرانی داریم از اینکه نیروهای ناتو در حال برآمدن هستند، چون شاید طالبا دوباره پس سر قدرت شوند، ما را خواهد دنبال کردن و ما بسیار تهدید است و ما از جامعه بین المللی خواهش مندیم که به ما یک چاره بسنجه که ما چون بی سرنوشت میمونیم، فامیل ما و حتی خود ما را تهدید هستیم.
نظر به آمار یک سازمان غیر دولتی آمریکایی که کار مهاجرت این افراد را پیش میبرد، از سال 2016 تا کنون در حدود 300 افغانی که با خارجیان کار کردند یا اعضای خانواده هایشان کشته شدند. ترجمان ها از همه بیشتر به این تهدید روبرو می باشند، زیرا مخالفان آنها را به نام جاسوس و چشم اشغالگران خارجی می شمارند. طالبان در هفتم ماه جون در اعلامیه اطمینان دادند بر کسانی که با قوای خارجی کار کردند حمله نخواهند کرد، به شرطی که آنها توبه کنند و در آینده با فعالیت هایی که به گفته آنها خیانت به اسلام و کشور است مشغول نشوند. در حدود 18 هزار افغان در انتظار تصمیم آمریکا برای صدور ویزای خاص مهاجرت هستند. در این ویزا کسان شامل می شوند که با تهدید مستقیم روبرو هستند و بیش از یک سال با آمریکایی ها کار کردند. بریالای رحیمی می گوید در بخش های مختلف با واحد های مختلف قوای آمریکا کار کرده و چندین تحسین نامه و شهادت نامه از سوی مقامات آمریکایی به دست آورده، ولی درخواست مهاجرت وی رد شده است. و به رادیو آزادی می گوید که اکنون زندگیش در خطر است.
نسبت به خدا صرف وظیفه که چون کردیم، خدمت برشون کردیم و فعلا تهدید بسیار جدی را خود ما از خانواده ما مواجه است. ما از آمریکا خواهان هم هستیم که کمک ما کنه که ما خدمت کردیم و دیگه کسایی که آمریکا کار کرده زندگیشون با تهدید بسیار بلند مواجه است.
محمد واصل 32 ساله از کاپیسا است. او می گوید که به خاطر کار خوب از یک فرمانده آمریکایی مدال تقدیر به دست آورده، ولی درخواست مهاجرتش از سوی آمریکا رد شده. بریتانیا و بعضی کشورهای دیگری که در افغانستان حضور نظامی داشتند نیز برنامه‌هایی را برای کسانی که با آنها در افغانستان کار کردند ترتیب دادند، ولی کار در آن کشورها هم با کندی پیش می‌رود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا هم پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در رابطه با صلح میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
جانالیز زتیار هستم از ولایت گایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان ها صاحب یک کشور آزاد و مرفه باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زهری هستیم. یگانه آرزوی ما همی است که در وطن ما صلح و آرامش بیه. ما فقط از همه طرف ها می خواهیم که در افغانستان صلح بیارن.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت و مردم است و صلح همه طور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یهو میشیم، همه طور این ملت تشنه به صلح است. دیگه ملت خسته شده از قتل و قتال، از تبایی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بادغیس ولی باشنده غرمت شدیم. ما میخواییم که باید همه کمهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان خلال حفایدار به وجود دید.
ما از ولایت کادیسا صحبت از صلح میشه که بسیار کار نیک و خوب است.
همه مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنه و یک صلح پایدار در کشور خودشون ایجاد کنه. اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شود، دیگه افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان.